خارج فقه جلسه 99 شنبه 6/2/1404.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. گفتگو راجع به مسئله 53 و تعلیقه های بزرگان هست بر این مسئله. همینطور که مسئله کثیر الابتلاء و کثیر الاطراف هست، حواشی این مسئله هم زیاده. یکی از حواشی که دوست دارم دقت کنید، جاهای دیگه هم به درد میخوره و یه اشتباهی هم از بعضی از بزرگان صادر شده در نسبتی که دادن، باید اصلاح کنید، حاشیه محقق عراقی در این باره. برای اینکه من بیشتر شما رو حساس کنم رو این حاشیه، حاشیه عراقی، و ببینید که نکته هامش چیه، از اینجا شروع میکنم. حالا جدا از حاشیه، ببینید، میدونید نماز یک ارکان داره، یک غیر ارکان. ارکان نماز عبارت است از نیت، تکبیرت الاحرام، قیام برای تکبیرت الاحرام و قیام قبل از رکوع، که میگن قیام متصل به رکوع، به طوری که رکوع ان قیامن باشد و خود رکوع و دوتا سجده. اینا ارکان نماز. خاصیت ارکان هم اینه که اگر سهواً، جهلاً، عمداً، خطأً، قصوراً، تقصیراً زیاد بشه یا کم بشه، نماز باطله. یک کسی برای یک رکعت دو تا رکوع کنه، برای یک رکعت 4 سجده کنه، یا اصلا سجده نکنه، باطل. اینو داشته باشید. از اون طرف در لا تعاد امام صادق وقتی میفرمایند لا تعاد الصلات الا من 5، 5 که میشمارن ارکان نیست، 5 که میشمارن الوقت و القبله و تهور، طهارت از حدث، که این 3 اصلا خارج از نمازه، رکوع و سجده. منظورم 2 سجده است. ببینید اینجا 2 از ارکان اومد تو این 5 مستثنای لاتعاد، بقیه نیومد. به جاش 3 از امور خارج از نماز اومد. اینجاست که متوجه میشید. اون وقت اینم بگم، در لاتعاد مستثناش میگه این 5 اگر خراب شد نماز خراب میشه، عمدن باشه، سهوان باشه، به نظر برخی امت اختلافیه، جهلن باشه، قصورن باشه، تقصیرن باشه، به نظر امت خیلی ها باطل میشه، اما غیر اینا باطل نمیشه. اینجا یه سوال پیش میاد، کسی که ارکان نماز رو بلد باشه، احکامش رو هم بدونه، یعنی حکمش رو بدونه، لاتعاد رو هم بدونه، قهرن سوال پیش میاد که اگر کسی رکوع نماز رو خراب کنه که رکنه و تو مستثنای لا تعاده، خب این یا دوتا سجده رو خراب کنه که هم جز ارکانه هم تو مستثنای لا تعاده، خب اینجا نماز باطل میشه طبق هم حکم لا تعاد هم اقتضای قاعده در ارکان. ولی اگر کسی لطمه بزنه به نیت، لطمه بزنه به تکبیرت الاحرام، لطمه بزنه به قیام در تکبیر یا به قیام قبل از رکوع، اگه به اینا لطمه بزنه، اخلال بزنه به حکم اقتضای قاعده‌ای که ارکان نماز اگر اخلال بهش پیدا شد نماز باطله، نماز باطله، به حکم لا تعاد باطل نیست چون تو مستثنا منه لا تعاد، این چهارتا تو مستثنا منه لا تعاد، این چهارتا اینجاست که سوال پیش میاد. یه بنده خود دیدم سوال کرده بود، گفته آقا من همیشه برای نماز نیت میکردم حمد رو شروع میکردم، نمیدونستم تکبیرت الاحرام باید بگم، نمیدونسته. خب شما چی جوابش میدید؟ حالا فهمیده، بعد 20 سال فهمیده، به حکم لا تعاد نمیخواد چون تکبیرت الاحرام تو مستثنا منه لا تعاده که میگه لا تعاد الصلات الا من خمسه، به حکم آنچه که در ارکان میگن که ارکان اگر اخلال پیدا بشه بهش جهلن، سهوان، عمدن، قصورن، تقصیرن باید دوباره نمازو بخونه، باید این نمازو بخونه. اگر گفتیم این موارد که از یک طرف در مستثنا منه لا تعاده، لا تعاد مقدمه برش، اینجور نمازها اعاده نداره. اگر گفتیم که ارکان جدا از لا تعاده و امام صادق که فرمودن لا تعاد و صلات الا من خمسه فلان 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 و فلان و اضافه باید بکنیم و الا از ارکان، قاعده ارکان مقدمه. ظاهر عبارت ها رو بخواید اینه که قاعده ارکان مقدمه. من آدرس دادم عروت الوثقا جلد 2 فصل فی الخلل الواقع فی الصلاة، رو کانالم هست برگه صفحه 3 مسئله 3، تا جایی که یکی مثل آقای خویی گفته لا ریب فیه که ارکان اگر مختل بشه ولو تو مستثنا منه لا تعاد باشه مقدم میشه. حالا اینو داشته باشید، تو بحث ما چه ارتباطی داره اینجا؟ بحث ما ارتباطش بر اینه که شما گفتید اگر کسی از یک مجتهدی تقلید کنه، مجتهد بمیرد، مجتهد جدید نظر مجتهد اول رو قبول نداره، اگر تو اون 5 تای مستثنای لا تعاد باشه باید قضا کنه چون مشمول لا تعاد نمیشه، مستثنای لا تعاد. اما اگر مثل یک بار تسبیحات گفته باید 3 بار بگه، حمد و اشتباه خونده، ذکر رکوع رو بد گفته، یه دونه سجده رو ترک کرده، چون اینا تو مستثنا منه لا تعاد اشکال نداره. اگر طهور باشه اشکال داره، اگه طهور نباشه اشکال نداره. آقای عراقی ارکان رو هم اضافه کرده و نظر عراقی اینه که لا تعاد مقدمه بر اقتضای قاعده ارکان. چقدر ثمر داره این مسئله تو باب احکام خلل، مبنای عراقی رو داشته باشیم یا مبنای خلاف عراقی رو. من عبارت عراقی رو براتون بخونم، اولین و تنها محشی تو این قسمت از این 41 نفره که این بحث ارکانم آورده، من ندیدم دیگران بگند. عبارت ایشون اینه: الاقوا به نظر الا قاعدت عدم اقتضاء الامر ظاهری للاجزاء کون المدار فی الاعمال السابقه علی فتوى ثانی. خب این قسمت اوله. اگه یادتون باشه شاگرد ایشون عاشق هاشم آملی هم تو درس قبل، درس چهارشنبه، همینو داشت که ما قائل به عدم اجزا میشیم اگر با فتوای ثانی میسازه که محل بحث نیست، اگر نه باید قضا کنه. الا فی الصلات به نسبت الا اجزائها و شرائطها الغیر رکنیه، الا در صلات که دستش بازه نسبت به نمازهاش. خب این خیلی خوبه، حداقل نماز رو نخواد دوباره بخونه، خیلی کمک. الا در صلات نسبت به اجزا و شرایط غیر رکنی هر خللی، البته به دلیل فتوای مجتهد اول، هر خللی زده به اجزا و شرایط غیر رکنی اشکال نداره، اما رکنی اشکال داره. خب ببینید آقای عراقی نمیگه الا در صلات نسبت به اجزا و شرایطی که داخل در مستثنا منه لا تعاده و داخل در مستثنای لا تعاد نیست. گویا ایشون اصلا کاری به لا تعاد الان اینجا نداره. بعد اشاره میکنه میگه معیار رکنه و غیر رکن. پس اگر به نیت لطمه زده، به تکبیرت الاحرام لطمه زده، به قیام تکبیر یا قیام قبل از رکوع یا به رکوع یا به دو سجده اگه لطمه زده، باید طبق مجتهد نظر مجتهد دوم عمل کنه. غیر رکن هر جای نماز خراب شد. طبق این بیان آقایون حتی اگر مقدماتش مثل قبله، مقدماتی مثل طهور، مقدمی مثل وقت، چون اینا که رکنی نیست، اینا جدا از ارکان حساب میکنن، نباید اشکال داشته باشه. و اما به نسبت الیها، نسبت به اصطلاح رکنیه، فیمکن المسیر الال اجزا من جهت عموم لا تعاد. نسبت به رکنیش، نسبت به رکنیش ممکنه قائل به اجزا بشیم از جهت عموم لا تعاد. البته کدام رکنی ها تو مستثنا منه لا تعادن؟ یکی نیته، تکبیرت الاحرام، قیامینه یعنی قیام برای تکبیر، قیام برای قبل از رکوع. بگیم این چارتا هم لاتعاد شاملش میشه و قاعده لاتعاد رو مقدم کنیم بر قاعده اقتضای ارکان. و اما نسبت به اونها فیمکن، یمکن فتوا حساب میشه، فیمکن المسیر الال اجزا من جهت عموم لاتعاد لو کان الاخلال فیها زیادتن و نقیصه منتهیتن الى صحوه، ولو در مقدمات حفظ اشتباه کرده باشه و به هر حال از دستش در رفته باشه، حکم اینه. طبق نظر عراقی آقایون غیر ارکان از اونایی که تو مستثنای لا تعاد نیست بلکه در مستثنا منه لا تعاده، اونایی که اجزا میان در ارکان، ارکان دو تاش که در مستثنای لا تعاده رکوع و دو سجده، اون راه نداره، بقیه همه کارش درست میشه. به خاطر اینکه ایشون لا تعاد رو مقدم میکنه بر اقتضای ارکان، چیزی که شاید بگیم خلاف مشهوره و به گمان ما مشکلم هست، چون لا تعاد نسبت به ارکان لا اقتضاست و ارکان نسبت به لا طاعات اقتضاست. این حالا دیگه جای خودش باید بحث بشه و استنباط بشه. خب اینم از این حواشی. منتها جناب عراقی بقیه مسئله را باید بگیم قبول نداره دیگه، بقیه مسئله رو، چون ایشون دنبال اجزاست، اونجام که اجزا نیست. ایشون فقط تو باب صلات خودشو معطل میکنه به این شکل. این حاشیه رو فضلا قدرشو بدونید. میدونید واقعش بگم به شما، انسان تا خارجن قصه ارکان نماز رو با لاطاعات ندونه و توجه نداشته باشه که ارکان چیه، مستثنای لاطاعات چیه، مستثامن لاطاعات چیه، شاید این حواشی رو هم درست نفهمه. اون جدارت و جدیری و خلیقیش رو وقتی متوجه میشه که برایش سوال بشه. برای من سوال بود از وقتی این مسئله رو وارد شدیم که موضعی داریم راجع به ارکان یا نداریم. فقط همون مستثنای لاطاعات، مستثنامن لاطاعات رو داریم که این حاشیه جناب عراقی رو ما اینجا میبینیم. خب اگر موافقید ما تعلیقه هامون هنوز تمام نشده، یک تعلیقه دیگر رو هم من بیارم از یک فقیه سترگ پرطرفدار و البته جای بحث و گفتگو هم داره، تا انشاءالله در مرحله تحقیق روزهای آینده خودمون بررسی کنیم. آقای خویی، ایشون میفرمایند نظر من در مسئله 53 کلیت مسئله اینه که ما راجع به این آدم، کدوم آدم؟ آدمی که مجتهدش مرده و الان درگیر مجتهد جدیدی است که نظر جدید داره، یا نظرش عوض شده اون آقا حالا، یا اون آقا مریض شده دیگه صلاحیت تقلید نداره، میخواد از جدید تقلید کنه، نظرات جدیدی داره. خب کاری کرده دیگه بنده خدا، 20 سال 30 سال 10 سال کاری کرده. اگر خب کارش کمال داشته، اون که هیچ، مثل این که 3 تا تسبیحات گفته، حالا مجتهد جدید میگه یکی هم کافیه، خمس هبه رو داده، حالا مجتهد جدید میگه نمیخواد خمس هبه رو بده. این که بحث نداره، بحث سر وقتیست که اعمالشو وقتی مقایسه میکنه با نظر مجتهد ثانی ناقص میبینه. خب اینجا ایشون میفرماید که باید، آره ممکنه کار خودش نباشه، باید سوال کنه از مجتهد ثانی، باید سوال کنه. اگر نقص، نقصی که هست، نقصیست که معفو، مثل همین الان داشتیم، مستثنامن لاطاعات، یا تو جهر و اخفات، یا تو قصر و تمام، اون بخشی که به جای قصر تمام بخونه، اینا موارد عفو دیگه، یا مواردی که آقای سیستانی در اون حاشیه سابق شمردند، اگر موارد عفو مع السحو والجهر، خب ناراحت نباشه دیگه، مع العفو خودش آره میگه نمیخواد. اما اگر لا مع العفو با سحو و جهر، مثل همون پنجتای لاطاعات، اگر ارکانم اضافه کنیم مثل ارکان نماز، اگر اینطور باشه باید ببینیم مجتهد دوم اینجا اگر فتوا برخلاف مجتهد اول داره، رو دلیل بوده، رو ظهور بوده و معتقد بوده مجتهد اول درست از ظهور استفاده نکرده، اینجا باید مقلد حرف دوم رو گوش کنه. ولی اگر از باب اخذ به متیقن و قاعده احتیاط بوده، مشتهد دوم داره حرف میزنه برخلاف مشتهد اول، اگه در وقت اعاده کنه، اگه در خارج وقت قضا نداره. خب اینم یک حاشیه اینجا منطقه. خب حالا باید بگیم این چقدر به درد مقلد میخوره که حالا مشتهدش مرده، شوخی کنم از اون بر عزای مرگ مشتهدشو داره، از اون برم حالا با یه سری فتاوای جدید مواجه شده، فتاوایی که ناقض کار گذشتشه. حالا بگیم دیگه اینطوری، یا بگیم اصلا این مسئله مال مقلدان نیست، مقلدان که رجوع میکنن به مشتهد دوم، تو یه کاغذ مینویسن مشکلشون، اونم جواب میده، تمام میشه میره. اینا بیشتر به درد اجتهاد و تحقیق میخوره. به هر صورت حالا ایشون این حرفا رو دارن. خب بگیم که جناب دمتون گرم، دستون درد نکنه، منتها الکلام در سقریات این موردینه، سقریات موردین، اونم با توجه به همه ادله. کجاست که لا یضر اخلال مع السهو والجهل، و کجاست که یضر؟ بله تو لا تعاد و اینا، تازه تو ارکان غیر از رکوع و سجده مشتبه شد، اما بقیه چی؟ بقیه چی؟ بعدم مسئله که فقط نماز نبود، اینجاست که ببینید من میخوام بگم بزرگان ما در تعلیقه هاشون بر این هوا در این مسئله خیلی مسئله رو سازج، ساده، بسیط فرض کردن. مسئله عبادات داره، عقود و ایقاعات داره، طهارت و نجاسات داره، اکل و شرب داره، حلیت و حرمت داره، اونا چی؟ آیا اونها معفوه؟ اگر کسی تقلید کنه از یک نفر، خمسشو، حجشو، نکاحشو، طلاقشو، زندگیشو بر اساس مجتهد قبلی تنظیم کنه، حالا فرض کنید بنده خدا متدینم هست، همه زندگیشو تطبیق میده با او، و بعد این آقا فوت میکنه، این چی؟ این از اون مصداقهاییست که اما ان یکون نقص و فیه یزور، یا اما ان یکون نقص و فیه لا یزور. البته قبول دارم ممکنه بگن اینجا جای بیانش نیست، اما خب اولا خیالتون راحت باشه، جاهای خودش هم درست بیان نشده، تخت راحت باشه، بعدم خب وقتی سید داره اینجا نظر میده، اگر شما قبول ندارید که قاعدتاً قبول ندارن، حالا ادامه باز بریم، چون باز آقای خویی اینجا دارن که اذا کان العقد یا ایقاع سابق مما یترتب علیه الاثر و فعلن فالظاهر عدم و جواز البنا علی صحت فی مفروض المسئله و کزل حال فی بقیت موارد الاحکام الوضعیه من الطهارت و الملکیه و نحوه ما. حالا من یه قدر حرفمو پس بگیرم که آقای خوی بالاخره نظر شد داده، و نام این که معمولا هم نمیگن لا یزور، میگن یزور، برای ضرر نزدن و اجزا اینا دنبال دلیل میگردن، نه برای ضرر نزدن، که البته قاعدم شاید همین رو اقتضا کنه، منتها مشکلی که هست اینه که گاهی واقعا دردسرهای جدی درست میکنه، حتی اجتماعی، حتی سیاسی، حتی امنیتی، بپذیرید از من طلبه، چون درگیرم با آراء دادگاه ها و خیلی از پرونده ها، گاهی این جور فتاوا بحث امنیتی ایجاد میکنه. من الان سراغ دارم یه پرونده‌ای که طرف گول زده اون آقا رو، اون خانم رو، بچه بوده مثلا 80 سال پیش، و زمین‌هایی رو گرفته، بعد اینا فروخته شده، دست به دست شده. الان صدها نفر اینجا پمپ بنزین زدن، مغازه زدن، مدرسه زدن، خونه زدن. خب اگر بخواد باطل بشه اینها چه وضعیتی پیدا میشه؟ ما البته فقر رو عاجز نمیدونیم، اما نه به جوابی که گاهن داده میشه. خب اگر موافقید من همینجا بحث رو ختمش کنم، چون تعلیقات هنوزم ادامه داره. نگاه کردم ببینم اگر بشه تو این جلسه تمام کردم، نه هنوز گفت نهضت ادامه داره. این بحثم امروز خیلی بحث سنگینی بود، اون ارکان و این رو اگر بگم یه جای شسته رفته تر از همین درس امروز پیدا نمی کنید، قبول کنید، اینطوری جمع و جور داشته باشید تا انشاءالله برای فردا که یک شنبه باشه ما این درس رو نداریم. یعنی من نرسیدم واقعش، مشهد مشرفم، داغوی شما هستم، بالاخره درس وقت میخواد، وقت معتنابه میخواد. انشاءالله ما ادامه درس رو میذاریم برای دوشنبه حضوری، ولی معناش این نیست که ما یک شنبه با شما کاری نداریم. من یکی از صحبت ها رو یا نوشته ها رو به متصدی سایت و کانال میگم بذاره، شما هم دیدم مثل درس گوش میکنید که همینطور هم باید باشه. پس ادامه بحثمون که ادامه تعلیقات بر 53 هست میبریم برای روز دوشنبه حضوری، تا انشاءالله سه شنبه و چهارشنبه تحقیق رو، مقتضای تحقیق رو بیان کنیم. الحمدلله رب العالمین.